با سلام روز بخیر، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در امین برنامه من امید مرزبان با شما هستم و در یک ساعت دیگر از تازه ترین های افغانستان و جهان خواهید شنید. از نگرانی همسایه های شمالی افغانستان درباره نارمی های روز افزون در این کشور هم به شما خواهیم گفت و حکومت افغانستان از سکتور خصوصی میخواهد در بخش تولید انرژی سرمایه گذاری کند. گزارش های خبری دیگر هم داریم و ما در آغاز ساعت فریبا واحدی سرویس خبری را دارد.
سرخط خبرها، وزیر شهرسازی افغانستان با نماینده خاص روسیه روی گسترش روابط تجاری صحبت نموده است. برخی مقام های افغان، جامعه مدنی و خبرنگاران افغان به خاطر درگذشت جان آقای کوزای ابراز تأثیر کردند. رئیس جمهور ایران هشدار داده که کمبود آب، بیکاری و برخی موارد دیگر این کشور را تهدید می کند. با سلام و صبح بخیر، این هم تفصیل خبرها. سید سادات منصور نادری وزیر امور شهرسازی افغانستان دیروز با زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان در مسکو ملاقات نمود. هر دو جانب در مورد گسترش روابط تجارتی صحبت کرده و مخصوصا بر همکاری روسیه در بخش خانه‌سازی در افغانستان تمرکز کردند. در خبرنامه وزارت شهرسازی افغانستان آمده است که زمیر کابلوف گفته که کشورش برای سرمایه‌گذاری در افغانستان آماده است، اما او به مشکلات و تهدیدات امنیتی در افغانستان نیز اشاره کرده است. وزیر شهرسازی افغانستان از همکاری‌های روسیه اظهار سپاس نموده است. سید سادات منصور نادری در یک سفر 3 روزه به روسیه رفته است که این سفر امروز 16 سپتامبر به پایان می‌رسد. انیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل، رئیس رادیوی تلویزیون ملی، سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو زدی، نینات پیچ و کارمندان شعبات دیگر این رادیو و کارشناسان سیاسی به خاطر درگذشت جان آقا الکوزی، خبرنگار موفق کشور پیام تسلی فرستادند. آنان در پیام‌هایشان نبود مرحوم الکوزی را در خانواده رسانه‌های افغانستان یکزایی بزرگ خواندند. جان آقا الکوزی حدود یک ماه پیش به اثر بیماری سرطان در یک شفاخانه در شهر پراگ جمهوری چک بستری شد و دیروز 24 سنبله در یکی از شفاخانه های اتریش چشم از جهان بست. در یک خبر دیگر، توریالای انگار، دکتر موفق و شناخته شده افغان، در آلمان درگذشت. مرحوم انگار قبلا در یک شفاخانه در آلمان با عنوان سرطبیب ایفای وظیفه می کرد. توریالای انگار فرزند فیض محمد انگار و سرشناسان جنبش مشروطیت ویژزلمیان بود. جامعه مدنی و شورای ولایتی ولایت کاپیسا انفجار روز گذشته را در بازار ولسوالی علیسای این ولایت محکوم نمودند. در این انفجار دو فرد ملکی کشته شده و 7 تن دیگر زخمی شدند. جنرال عبدالکریم فایق، قمندان امنیه ولایت کاپیسا، در مورد این حادثه به رادیو زدی گفت که افراد کشته و زخمی شده غریب کار بوده و مصروف فروشندگی در شهر بودند. مسئولیت حمله دیروز در بازار ولسوالی علیسای کاپیسا را تا حال کس به عهده نگرفته است. بار دیگر خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. رئیس جمهور ایران حسن روحانی هشدار داده که کمبود آب، بیکاری، انفلاسیون و مشکلات مانند اعتیاد به مواد مخدر ایران را تهدید میکند. روحانی دیروز در یک سخنرانی به فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مورد صحبت نمود. روحانی گفت دشمنان ما تنها صهیونیست‌ها، آمریکا و توریستان نیستند. با گفته او، ایران دشمنان دیگر هم دارد که باید به شکست مواجه شود، از جمله انفلاسیون، رکود اقتصادی و از بین رفتن ارزش‌های اخلاقی است. نظر به تخمین‌ها، از جمله 80 میلیون نفوذ ایران، 5 میلیون آنها به مشکلات مربوط به مواد مخدر دست به گریبانند. روحانی از قوای مسلح ایران خواست که در حل این مشکلات به حکومت کمک کنند. هلیکوپترهای جنگی و بلدوزرها ده‌ها دکان را در منطقه نارم قبایلی قلمرو پاکستان تخریب کردند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که دیروز یک کاروان نظامی پاکستان مورد حمله قرار گرفته و 5 سرباز این کشور زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند این حادثه در شهر وانا در وزیرستان شمالی، جایی که نیروهای دولتی با طالبان پاکستانی درگیر جنگ می‌باشند، رخ داده است. یک مقام محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در نتیجه انفجار بم کنار سرک در وقت عبور کاروان نظامی حداقل 5 سرباز زخمی شدند. به گفته این مقام‌های محلی، قوای امنیتی فوراً عملیات جستجو را شروع کرده و خواهان کمک هوایی هم هستند. مقام‌های حکومت محلی، مامورین استخباراتی و مردم محل می‌گویند که هلیکوپترها مارکت شهر وانا و سرک را که از آنجا می‌گذرد بمباران کردند و بعداً بلدوزرها آماده ده‌ها دکان را که احتمالاً به شورشیان مزنون متعلق بودند تخریب کردند. کرملین میگوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حاضر است باراک اوباما همتای آمریکایی روش را هنگام سفر به مجمع سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت رئیس جمهور پوتین همیشه برای گفتگو حاضر است، مخصوصا با همکارش رئیس جمهور اوباما. اما به گفته پسکوف، با آنکه پوتین علاقمند دیدار با اوباما است، هنوز ملاقات میان این دو رهبر برنامه‌ریزی نشده است. در همین حال جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفته است که اوباما و پوتین شاید در نیویورک با هم ملاقات کنند، اما تا حالا برنامه دقیق برای این ملاقات وجود ندارد. انتظار می رود پوتین در 28 ماه سپتامبر به نیویورک برود و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. بحران اوکراین روابط میان روسیه و آمریکا را پس از جنگ سرد به خرابترین حالت کشانیده است. وزیران داخلی اتحادیه اروپا به تاریخ 22 ماه سپتامبر به یک نشست اضطراری دعوت شدند تا در مورد بحران روزافزون مهاجرت صحبت کنند. آنان روی یک برنامه بحث می کنند که به اساس آن 120 هزار مهاجر که در کشورهای یونان، ایتالیا و هنگری درخواست پناهندگی دادند باید به جاهای دیگر انتقال داده شوند. در اجلاس روز دوشنبه اتحادیه اروپا نتوانست در این مورد به توافق برسد و یک روز بعد از آن تاریخ اجلاس بعدی اعلان شد. در اجلاس قبلی شورای اروپا یک برنامه پیشنهاد شد که بساس آن برای 28 کشور اتحادیه اروپا سهمیه های معین پذیرفتن مهاجرین تعیین می شود. کشورهای جمهوری چکسلواکیا و هنگری با این پیشنهاد رئیس کمیسیون اروپا که در آن سهمیه های اجباری قبول 120 هزار مهاجر مطرح می باشد مخالفت می کنند. و پلیس اسرائیل شام دیروز با گازهای گیج کننده و اشکاور علیه جوانان فلسطینی که در نزدیکی مسجد اقصا در بیت المقدس جمع شده بودند حمله کرد. به گفته پلیس و شاهدان عینی، این سومین روز پی در پی خشونت در نزدیکی مسجد اقصا می باشد. فلسطینی های نقاب پوش در پیشروی مسجد اقصا جمع شده و تلاش دارند مانع زیارت کنندگان یهودی در مراسم سال نو یهودیان در این مسجد شوند. قصر سفید می گوید در مورد این خشونت ها نگرانی عمیق دارد و از دو طرف خواسته که از خشنندوری کار بگیرند. پادشاه اردن ملک عبدالله اقدامات اسرائیل را در اینجا تحریک آمیز خوانده است. عبدالله که پدرش ملک حسین در سال 1994 پیمان صلح را با اسرائیل امضا کرد، هشدار داده است که اگر اسرائیل این حرکت خود را دوام بدهد، اردن راه‌های دیگری به جز از اقدام عملی نخواهد داشت. پس از کشته شدن یک تبعه اسرائیلی در حادثه ترافیکی که پلیس میگوید به دلیل پرتاب سنگ از سوی فلسطینی‌ها صورت گرفته، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مجلس اضطراری کابینه را برگزار کرد. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. نگرانی همسایه های شمالی افغانستان از ناآرامی های روزافزون در این کشور. حکومت افغانستان از سکتور خصوصی می خواهد در بخش تولید انرژی سرمایه گذاری کند.
اگر بخوایم که برق به تک تک خانه‌های مردم برسانیم، ما هیچ چاره‌ای نداریم جز این که زمین سازی کنیم تا سکتور خصوصی وارد عرصه سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی در افغانستان بشه.
واکنش مردم به انفجار دیروز در کاپیسا.
این فقط وزد انسانی از زد بشری از زد اسلامیت است و هر کسی که این عمل انجام میدارم که مردم جایگاه خود در بین مسلمان ها در بین مردم افغانستان ندارن.
و در همین برنامه نگاه خواهیم انداخت به زندگی و کار گوینده معروف رادیو آزادی مرحوم جان آقا الکوزی و در نیمه دوم ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و آزادی و شنونده ها در انتظار شما هستند. با سلام و صبح بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک سعید قادر هم به شما سلام می‌رساند. کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی می‌گویند که وضعیت افغانستان هر روز بدتر می‌شود و تهدید امنیتی آن به کشورهای همسایه شمالی این کشور هم بیشتر شده است. سران کشورهای عضو این سازمان دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان جمع شده بودند و نگرانی‌های خود را در مورد وضعیت در افغانستان ابراز کردند. جزئیات در گزارش از سعید سمی عباس.
وزیر خارجه آمریکا جان کری در ظرف 10 روز 30 تماس تلفنی خود را با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف برقرار کرد. نظر به سخنان مقامات وزارت خارجه آمریکا، در این تماس‌ها آقای کری می‌خواهد حتی الامکان دلیل دوام کمک‌های نظامی روسیه را به رژیم بشار الاسد در سوریه به دست آورد. وزارت خارجه آمریکا هشدار داده است که دوام کمک‌ها به رژیم سوریه صرف سبب طولانی شدن بحران این کشور می‌شود. قبل از این تماس تلفنی، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از کمک‌های نظامی کشورش به سوریه دفاع کرد.
با عرض معذرت از مشکل تکنیکی که به وجود آمد، در رابطه با گفتگوی تلفنی میان جان کری و همتای روسیش تا لحظات بعد گزارش مفصل را خواهید شنید. حالا گزارش در رابطه با نگرانی کشورهای همسایه شمالی افغانستان از وضعیت روزافزون ناامنی در افغانستان.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اصرار می‌دارد که با افزایش نفوذ گروه افراطی دولت اسلامی در افغانستان وضعیت در این کشور بدتر شده است. ولادیمیر پوتین در این مورد دیروز در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سخن گفت. رئیس جمهور روسیه اظهار داشت متاسفانه با خارج شدن واحدهای قوای خارجی از افغانستان وضعیت در این کشور رو به وخامت نهاده، خطرات ناشی از تروریسم بیشتر شده و این گروه‌های افراطی به کشورهای همجوار افغانستان هم رخ نمی‌کنند. خطر روز به روز بیشتر می شود، چون در پهلوی گروه های افراطی و تروریستی در افغانستان اکنون گروه دولت اسلامی هم فعالیت خود را در این کشور بیشتر ساخته است. با گفته رئیس جمهور روسیه، تهدید این گروه افراطی دیگر در سرحدات سوریه و عراق محدود نمانده است. با گفته رئیس جمهور روسیه، تروریستان قتل های دست جمعی را انجام می دهند، ملت ها را به هرج و مرج و قحطی سوق می دهند، آثار فرهنگی و اماکن امن مذهبی را تخریب می کنند. و همچنان افزود تهدید مواد مخدر هم افزایش یافته و به عقیده وی تلاش های قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان نتوانسته جلوی تولید تریاک را در این کشور بگیرد و این مبارزه نتیجه دلخواه نداشته است. رئیس جمهور روسیه تاکید نمود آنها می دانند که این تهدیدها چگونه هر روز بیشتر می شوند و علامتی برای محدود شدن آنها دیده نمی شود. سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهان تقویه تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی و گروه دولت اسلامی در افغانستان شدند. در اعلامیه‌ای که بعد از اجلاس سازمان امنیت دست جمعی به نشر رسیده آمده است که تقویه اقدامات بین‌المللی و گام‌های مؤثر در این راستا می‌توانند از این خطرات جلوگیری نمایند. با گفته آنها، سازمان ها و گروه های تروریستی و افراطی رادیکالیسم سیاسی، دینی و اجتماعی را تحریک و تقویه می کنند، به جنایات بین المللی راه را باز می کنند و پایه های دولت و مؤسسات قدرت را تکان می دهند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
وزیر انرژی و آب افغانستان از تجار و سرمایه گذاران خواست در بخش تولید انرژی سرمایه گذاری کنند. علی احمد عثمانی دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که بدون همکاری سکتور خصوصی حکومت نمیتواند به اهدافش که در بخش انرژی روی دست دارد برسد. در این حال مسئولان اتاق تجارت صنایع افغانستان با استقبال از این اقدام میگویند که سرمایه گذاران افغان حاضرند تا در این بخش سرمایه گذاری کنند، اما زمینه باید برای آنها فراهم شود. آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که آب‌های جاری، معدن گاز، تیل و زغال سنگ و آفتاب فراوان در این کشور از منابع بزرگ تولید انرژی محسوب می‌شود. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که اگر در بخش تولید انرژی سرمایه‌گذاری شود، ضرورت برق کشور برطرف گردیده و به کشورهای همسایه نیز برق صادر خواهد کرد.
برای ما بسیار مهمه ورود سکتور خصوصی در افغانستان. ما بدون سکتور خصوصی نمیتونیم که به اهداف، به تمام اهداف خود در بخش انرژی در افغانستان برسیم. اگر بخوایم که برق به خانه های مردم برسانیم، به تک تک خانه های مردم برسانیم، به مردم، از ما هیچ چاره‌ای نداریم جز این که زمین سازی کنیم تا سکتور خصوصی وارد عرصه سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی در افغانستان بشه. گوش سکتور خصوصی میرسانیم که شرایط سرمایه گذاری برای تولید برق در افغانستان آماده.
آقای عثمانی افزود که در نظر دارند تا با کشورهای همسایه پروژه‌های مشترک تولید انرژی آبی را آغاز کنند. وزارت انرژی و آب میگوید افغانستان بر علاوه این که از ظرفیت بلند تولید انرژی برخوردار است، بلکه حیثیت پل ترانزیتی میان آسیای مرکزی و جنوبی را نیز دارد. در یک دهه گذشته زمینه تولید 50 مگاوات برق در افغانستان فراهم شده و هم اکنون این کشور 500 مگاوات برق مورد نیازش را از کشورهای همسایه وارد می کند. در این حال مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان با استقبال از این اقدام می گویند سرمایه گذاران افغان حاضرند تا در این بخش سرمایه گذاری کنند. خانجان الکوزای معاون این اتاق می گوید که حکومت باید به تجار افغان سهولت ها در خصوص سرمایه گذاری را در کشور فراهم کند.
وزارت ابوبرق وایدا تقدیروما،
من گفته های وزارت انرژی و آب افغانستان را تقدیم می کنم و از همه تجار و سرمایه گذار ما تقاضا می کنم که این یک بخش مهم است، باید در این خصوص سرمایه گذاری شود و ما انشالله که در این بخش سرمایه گذاری می کنیم و همین حالا نیز علاقمندی زیاد است. در شمال چند تجار مصروف این هستند که توسط گاز انرژی تولید کنند و در قندهار نیست.
حکومت افغانستان سال گذشته قانونی را در مورد سهم دادن سکتور خصوصی در بخش تولید انرژی در کشور تصویب کرد. کارشناسان از حکومت می‌خواهند که در کارهای سکتور خصوصی در بخش تولید انرژی شفافیت ایجاد کند تا از وجود فساد جلوگیری شده و زمینه سرمایه گذاری خوب برای تجار فراهم گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
جامعه مدنی و شورای ولایتی کاپیسا انفجار روز گذشته را در بازار ولسوالی الاسای محکوم کردند. در این انفجار دو نفر ملکی کشته شده و 7 نفر دیگر زخمی شدند. جنرال عبدالکریم فایق، قمندان امنیه کاپیسا، در مورد این حادثه به رادیو آزادی گفت که طالبان مسئول این ماین گذاری هستند، اما به طور رسمی تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. از کاپیسا احمد حنایش گزارش می‌دهد.
بروز سه‌شنبه در بازار ولسوالی الاسای ولایت کاپیسا یک انفجار رخ داد که به گفته مسئولین در این رویداد 2 تن از افراد ملکی بی‌گناه کشته و 7 تن دیگر از آنان زخمی شدند. جنرال عبدالکریم فایق، قمندان امنی ولایت کاپیسا، در مورد این حادثه برای رادیو آزادی گفت:
بازار یکمی از ساحای ولسوالی دور است و در اون ساحه متاسفانه پستان نیست. اونجا بازار مال بازار یک مردم محل است. از طرف طالبان کدامه اینجا بجا شده و مردم بگناه و مردم سمجیدار از زیر تاثیر خود بیاره. در مال بازار ماین ریموند کنترول انفجار داره. 7 نفر زخمی است از مردم عالی و غریب که در اونجا مال میخوره و 2 نفرم شهید شده.
تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. با این حال محمد حسین سنجنی، رئیس شورای ولایتی کاپیسا، میگوید در هر مکانی از افغانستان که افراد ملکی قربانی میشوند، مردم این کشور را متاثر میسازد.
یمن ما تصدیق میکنیم که بزد مسلمان، بزد افراد ملکی هر جایی که صورت میگیرد این فقط بزد انسانی است، بزد بشری است، بزد اسلامیت است و هر کسی که این عمل انجام میده این مردم جایگاه خود در بین مسلمان ها، در بین مردم افغانستان ندارند. این عمل شوم ایشان ما تصدیق میکنیم.
کشته و زخمی شدن 9 تن از افراد ملکی به وسیله انفجار ماین در بازار مزدحم ولسوالی الاسای ولایت کاپیسا واکنش نهادهای جامعه مدنی این ولایت را نیز به دنبال داشت. حشمت الله ساقزاده، رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت کاپیسا، در این مورد میگوید:
افراد ملکی کسایی هستند که در هیچ وقت درگیر نبودیم با کسی، بی‌گناه به شهادت میرسن و مجروح میشن که ما ایره تقدیم میکنیم و واکنش ما همیشه و موضع‌گیری ما در قبال کسایی که این وطن و این مردم را خاک خون میکشانند همی بوده که این یک عمل غیر انسانی و غیر اسلامی است.
آسیب رسیدن به افراد ملکی یکی از معضلاتی است که از سالهای گذشته بدین سو از هر دو طرف جناح‌های درگیر جنگ عمدتاً در ولسوالی‌های ناآرام کاپیسا وجود دارد و از این بابت مردم محل همواره شکایت و نگرانی داشتند.
احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی از کاپیسا گزارش میداد در رابطه با انفجاری که دیروز رخ داد و مردم به آن هم عکس العمل نشان دادند. وفات جانقال گوزای گوینده ورزیده رادیو آزادی شمار زیادی از مردم از جمله خبرنگاران، مقام‌های دولتی، فعالان مدنی و رسانه‌ها را متاثر ساخته است. حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، غلام نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی، گلاب منگل وزیر امور سرحدات و قبایل، رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان، کارشناسان امور سیاسی و خبرنگاران به رادیو آزادی پیام‌های تسلیت فرستادند. همزمان با این، نینات پیج رئیس عمومی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد و مدیران نزدیک به 30 شعبه نشرات این رادیو به خاطر مرگ جان آقای کوزه ابراز تأثیر عمیق کرده و به همکاران و دوستان آقای الکوزه ابراز تسلیت کردند. جان آقای الکوزه نیمه شب سه‌شنبه در سن 58 سالگی به علت بیماری سرطان در یکی از شفاخانه‌های شهر اتریش ویانا درگذشت. او در پهلوی گویندگی اخبار و گزارش‌های خبری مجری یکی از معروف‌ترین برنامه‌های رادیو آزادی در امواج آزادی بود. شنونده های رادیو آزادی نیز با شنیدن خبر وفات جان آقای الکوزه متاثر شدند و تنها در جریان دیروز صدها پیام تسلیت از راه های مختلف به رادیو آزادی فرستادند. چند پیام از شنونده هایی را میشنویم که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت شده.
به خاطر جگرخونی از جان آقای الکوزه بسیار سد خبرنگار دوار زیره کشیدم، بسیار سد جگرخون شدم. خدا مغفرت کنه یار گرانه. شخصی بود که در حساب خبرنگاری، به حساب پرسش، سوال، جواب، خصوصا از 3 تا 5 بجه یه دنی در 12 سال شده که من گوش میگرفتم. یک رادیو صدای دیره به حساب ما خواهش میکنم که صدای دیره اگران پروگرام ها دهی بارن که خدا رسید بشین مرا خواهی قسم دیگر خون ساخته که بخیر به حد بیان نازم.
بله، السلام علیکم. اسم صدقت الله غزنی از ولایت پکتیکا ولسوالی سخل پیام گذاشتم. این مرگ جان آقای الکوزه ما را بسیار خفه ساخت. مرگ جان آقای الکوزه را برای تمام مردم افغانستان تسلیت میگم و برای خانواده‌شون از خداوند دربار خداوند جل جلاله تسلیت و میخواهم.
زمان طفولیتم یاد سنم 8 الی 9 ساله بودم، صدای دلنواز یزیر از طریق رادیو ملی میشنیدم. وقت معنیش آن وقت و ایش جناب با این شخصی آل قدر و صدای دلنوازش همیش گوش می دادم و همیش می دادم. 5 هفته می شید که صدای از امواج آزادی نمی شنیدم. واقعا ما می گفتیم کجاست، بلکه بدبختانه فعلا جان آقا در پالوی ما و همراه ما نیست. باز هم از بارگاه ازوی تانا بهش دیبرین برش می خواهیم.
تشکر از پیام های تسلیت همه شما عزیزان. شماره کسانی که از طریق SMS به شماره 818 پیام فرستادند کم نیست. روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم پیام های زیاد دریافت کرده ایم. حالا ستار فروغ به زندگی و کار جان آقای الکوزه نگاه می اندازد.
جان آقای الکوزه که از بیماری سرطان رنج می برد به عمر 57 سالگی درگذشت. جان آقای الکوزه در سال 1381 هجری شمسی به حیث ژورنالیست در بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک کار را آغاز کرد. آقای الکوزه در جریان کار در رادیو آزادی بیشتر در اجرای سرویس های خبری سهم می گرفت و پنجشنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر به وقت کابل برنامه در امواج آزادی را با ظریف نظر گردانندگی می نمود.
یعنی نور خلق نو سر جوړه لکه نو بنفوز خلق نو د سیاستوال نو سر چې دا کسان نظرې سری به ترات للی خلق نو لار نو رکیږي چې دا څومره کمیسونونه او کمیټې دي مګر کار معلوم نه ده تر اوسه پورې تاسو یعنی څه کړی دي کوم نفر معرفي کړی دی څارنوالۍ ته څوک هم نیولی دی د چا په کار هم انتقاد کړی دی چې یو څارنوال دا دوسیه صحیح نه ده تعقیب کړی ستاسو وظیفه په مجموع کې څه ده صاحب بخښنه ډېره غواړم یعنی چې ځان پرې پوه کړو
جان آقای الکوزه حدود یک ماه پیش در یک شفاخانه در اتریش بستری شد و امروز چشم از جهان بست. سلطان محمد سرور خبرنگار و گوینده رادیو آزادی از جمله همکارانی بود که به روز یک شنبه پیش از آن که جان آقای الکوزه به کما رود با او در شفاخانه دیدار کرد.
وقتی به شفاخانه رسیدیم ما الکوزه خوب یافتم، گپ می زد، امراش ماندنه باشی کردم، دستش بوسیدم، گفتم الکوزه صاحب رغلیم سلام تدی، اولادا هم گردش جمع شدن با هم رو بوسی کردن. اما وقتی که بیرون برآمدم خانم الکوزه برام گفت که وضعیت وخیم است، دکترها گفتن که موضوع از چند ساعت است یا چند روز.
جان آقا الکوزه قبلا برای سالیان زیاد در رادیو تلویزیون افغانستان نیز به حیث گوینده و ژورنالیست کار کرده بود. همکارانش در رادیو تلویزیون ملی میگویند از جان آقا الکوزه خاطرات خوب در ذهن دارند. همراست ننگرهاری مدیر نطاقان رادیو تلویزیون ملی که برای سالهای زیاد با جان آقا الکوزه کار کرده است با رادیو آزادی گفت که آقای الکوزه از استعداد فراوان در گویندگی برخوردار بود و در برنامه های مختلف سهم می گرفت.
الکوزه صاحب یک نطاقه ورزیده و با استعداد رادیو تلویزیون افغانستان بود. آقای الکوزه در بسیار کم وقت رشد کرد و برنامه های بسیار خوب را یافت. در خبر سرویس خبری رادیو و تلویزیون همیشه موفق بود. الکوزه صاحب با مردم بسیار صمیمی بود، همیشه دانش خنده پر می بود با کلگی همکارم و حتی این صمیمیت تا حدی بود که سال یک دفعه که از چکسلواکیه به افغانستان می آمد با دفتر نطاقه هم می آمد، اول نطاقه را می گرفت، یک خاص صمیمیت داشت.
وزارت های اطلاعات و فرهنگ و سرحدات و قبایل افغانستان، غلامنبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی، ظریف انزور رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی، اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و شورای ژورنالیستان این کشور مراتب تسلیت و همدردیشان را نسبت وفات آقای الکوزه ابراز کردند. هارون حکیمی مشاور و سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که جای آقای الکوزه در جامعه خبرنگاران افغانستان برای همیش خالی خواهد بود.
خبر مرگ جان آقا الکوزه ژورنالیست مطرح کشور و همکار رادیوی آزادی ما را متاثر ساخته. روحشان آرام میخواهیم، برای فامیل و همکارانشان تسلیت عرض میکنیم. جای الکوزه صاحب مشخص بود، صدایشان، حنجرهشان، رولشان و همچنان ظرفیت کاریشان کمبودی الکوزه صاحب همکارا جامعه ژورنالیستان افغانستان احساس میکنن و احساس خواهند کرد.
گلاب منگل وزیر سرحدات و قبایل افغانستان در یک اعلامیه میگوید که جان آقا الکوزه به عنوان یک ژورنالیست فعال و مسلکی کار کرد تا صدای مردم مظلوم افغانستان را به گوش مقامهای زیربط برساند. در همین حال عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید جان آقا الکوزه از ژورنالیستان ورزیده و سابقه دار افغانستان بود.
اول از طرف خود و از طرف اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان تأثیرات بسیار عمیق خود نسبت وفات جان آقا الکوزه، ژورنالیست ورزیده سابقه دار و با پشتکار و که همیشه در پروگرام‌های رادیو آزادی با ما یک جاکار میکرد ابراز میدارم. جان آقا الکوزه یک ژورنالیست سابقه دار است که هم در رادیو ملی خدمت کرده و هم در رادیوی آزادی پروگرام ها را به پیش برده و همیشه با حوصله و با پشتکار وظیفه ژورنالیستیک خود را پیش می برد. ما یادش جاودان و رویش از درگاه خدای قدیر و توانا شاد آرزو می نماییم.
خبر در گذشت جان آقا الکوزه در شبکه های اجتماعی هم بازتاب گسترده یافته است و شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان جان آقا الکوزه نسبت وفات نابهنگام وی تأثیراتشان را ابراز کرده و به خانواده، دوستان و همکارانش تسلیت گفتند.
دوستانو تربیه حضر دو پروتاسی پلویا بخون که خدای سپارو روح خق او خوشحال وسی.
ستار فروغ نگاهی داشت به زندگی مرحوم جان آقا الکوزه، گوینده معروف و توانای رادیو آزادی که دیروز درگذشت. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان به رادیو آزادی اسمس نوشته و به شماره 818 فرستاده، می نویسه که درگذشت جناب جان آقا الکوزه را به شما کارمندان رادیو آزادی، همکاران، اعضای فامیل و به همه مردم افغانستان تسلیت عرض می کنم. آنقدر اندوهگین هستم که نمی توانم بیشتر از این بنویسم. احمد صمیم از ولایت غور نوشته است مرگ جان آقا الکوزه را به تمام همکاران، اعضای خانواده و دوستانش تسلیت می گویم و فردوس برین را از خداوند برایش خواهانم. نادیه میوند از زابل می نویسد که با شنیدن خبر مرگ جان آقا الکوزی نهایت غمگین شدم. و جمال الدین از دایکندی هم نوشته که در گذشت جان آقا الکوزی را برای تمام خبرنگاران تسلیت می گویم. پیام ها خیلی زیاد است اما فرصت کم. به هر حال خیلی ممنون و تشکر از ابراز تسلیت شما با همکاران و اعضای خانواده رادیو آزادی به خاطر وفات جان آقا الکوزی. و از طریق تلفن پیامگیر رادیو آزادی و صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم پیام های خیلی زیاد دریافت کرده ایم که در برنامه های رادیو آزادی این پیام ها را هم نشر خواهیم کرد. رادیو آزادی. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با فریبا واحدی.
سید سادات منصور نادری وزیر امور شهرسازی افغانستان دیروز با زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان در مسکو ملاقات کردند. هر دو جانب در مورد گسترش روابط تجاری صحبت کرده و بر همکاری روسیه در بخش خانه‌سازی در افغانستان نیز تمرکز کردند. انیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل، رئیس رادیو تلویزیون ملی، سرپرست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، نینات پیچ و کارمندان شعبات دیگر این رادیو و کارشناسان سیاسی به خاطر درگذشت جان آقا الکوزی خبرنگار موفق کشور پیام تسلیت فرستادند. جامعه مدنی و شورای ولایتی ولایت کاپیسا انفجار روز گذشته را در بازار ولسوالی علسای این ولایت محکوم نمودند. در این انفجار دو فرد ملکی کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هشدار داده است که کمبود آب، بیکاری، انفلاسیون و مشکلات مانند اعتیاد به مواد مخدر این کشور را تهدید می کند. هلیکوپترهای جنگی و بلدوزرها ده ها دکان را در منطقه نارام قبایلی قلمرو پاکستان تخریب کردند. کرملین میگوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حاضر است باراک اوباما همتای آمریکاییش را هنگام سفر به مجمع سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت رئیس جمهور پوتین همیشه برای گفتگو حاضر است، مخصوصا با همکارش رئیس جمهور اوباما. و وزیران اتحادیه اروپا به تاریخ 22 ماه سپتامبر به یک نشست اضطراری دعوت شدند تا در مورد بحران روزافزون مهاجرت صحبت کنند.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بشنوید. آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org. و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ما است facebook.com/azadiar. وزیر خارجه امریکا بار دیگر دیروز با همتای روسیه‌اش تلفنی صحبت کرد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است که موضوع سوریه جزء مهم صحبت‌های دو طرف بود. وزیر خارجه امریکا جان کری همچنان در اخیر هفته در لندن با همتای بریتانیایی خود درباره بحران سوریه صحبت خواهد کرد. در گزارش از سید سمی عباس از این بیشتر می‌شنویم.
وزیر خارجه امریکا جان کری در ظرف 10 روز 30 تماس تلفنی خود را با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف برقرار کرد. نظر به سخنان مقامات وزارت خارجه امریکا، در این تماس ها آقای کری می‌خواهد حتی الامکان دلیل دوام کمک‌های نظامی روسیه را به رژیم بشار الاسد در سوریه به دست آورد. وزارت خارجه امریکا هشدار داده است که دوام کمک‌ها به رژیم سوریه صرف سبب طولانی شدن بحران این کشور می‌شود. قبل از این تماس تلفنی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از کمک‌های نظامی کشورش به سوریه دفاع کرد. پوتین گفت بدون همکاری با دمشق شکست دادن به گروه دولت اسلامی ناممکن است و از کشورهای دیگر هم تقاضا کرد که در این هدف همراه شوند. اداره رئیس جمهور اوباما از ارسال اسلحه روسیه به رژیم سوریه و همچنان حمایت روسیه از این رژیم به خشم آمده است. در بین سلاح‌هایی که روسیه به دمشق داده است، ده‌ها تانک جنگی شامل می‌باشند. روسیه اسلحه دیگر و مشاورین نظامی، افراد تکنیکی و واحدهای خانه‌سازی خود را نیز به سوریه فرستاده است و می‌خواهد یک قرارگاه هوایی را در نزدیکی شهر ساحلی لاذقیه در سوریه اعمار کند. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست به خبرنگاران گفت که شاید رئیس جمهور اوباما هم شخصاً در این مورد با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تماس بگیرد و احتمال دارد که دو رئیس جمهور در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کنند. نظر به خبر وزارت خارجه آمریکا در مذاکرات اخیر هفته وزیر خارجه آمریکا جان کری در لندن با همتای بریتانیایی و فیلیپ همون، باز هم موضوع سوریه در صدر اجندا قرار خواهد داشت. در جریان این سفر که از روز جمعه تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت، وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه امارات متحده عرب عبدالله بن زید هم در مورد مسائل منطقوی صحبت خواهد کرد. در جریان سفر به بریتانیا، بحران مهاجرین که سراسر اروپا را فرا گرفته است نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مقامات روسیه میگویند که در تماس تلفنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه بحران اوکراین هم مطرح شد، ولی آنها در این مورد توضیحات بیشتر ندادند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه در جستجوی انصاف را داریم و همچنان ظریف نظر در برنامه آزادی و شنوندگان نظریات و گفتنی های شما را با مسئولان امور در میان خواهد گذاشت. فرار دختران جوان از منزل به هدف ازدواج با همسر دلخواهشان حرف تازه‌ای نیست، اما اخیراً از این موارد در بعضی ولایات از جمله بامیان گزارش‌های بیشتر به نشر می‌رسند. فعالان مدنی می‌گویند علت اساسی فرار دختران جوان از منزل ازدواج‌های اجباری و خشونت‌های خانوادگی است. اینکه چرا از بامیان در این خصوص گزارش های بیشتر در این روزها به نشر می رسد از همکارم عباس نادری می شنویم که در تماس تلفنی با ما از بامیان است. آقای نادری با عرض سلام، آیا مسئولان امور یا فعالان مدنی در قسمت افزایش این قضایا در بامیان دلیل خاص دارند که چرا در این مدت زمان افزایش یافته این مسئله؟
من در ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده رادیو آزادی و یک گپ تاثیر میکنم که افزایش فرار دختران از منزل در ولایت دایکنډي اتفاق افتاده و در بامیان نیست. در ولایت دایکنډي آمار زیاد شده و دلایلی که بیشتر فعالین مدنی و مقامات محلی دایکنډي در این مورد گفتنی است که تویانه های گزاف و مخارج از عروسی بسیار بالا در این مناطق که حتی تویانه ها تا 9 لک افغانی رسیده، این باعث شده که این فرار دختران از منزل زیاد شود. اینطور ازدواج های اجباری و قبل از وقت نیز یک از دلایل عمده است که باعث شده فرار دختران از منزل به قصد ازدواج بیشتر شود در این ولایت دایکنډي.
با تشکر عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از بامیان در رابطه با آنچه در دایکنډي میگذشت گزارش داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا رادیو آزادی را میشنوید. برنامه های رادیو آشنا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. و حالا هم نوبت پخش برنامه های هفتوار رادیو آزادی میرسد. نخست در جستجوی انصاف با دنبال آن هم برنامه آزادی و شنوندگان با ظریف نظر پخش خواهد شد.
من نواسته دارم، نه زور دارم، هیچ.
من خانه اینجا باشنم، من ملد خوب شنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف را اختصاص دادیم به مشکل خال محمد، سرباز اردوی ملی که میگوید با وجود معلول شدن در اثر انفجار ماین، حالا کسی به مشکلش که توزیع یک نمره زمین میباشد توجه نمیکند. وی میگوید با آنکه اسناد زمین خود را که از سوی وزارت دفاع برایش داده شده بود طی مراحل کرده، اما شرولی طالقان به دلایل مختلف زمینش را تسلیم نمیکند. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود خال محمد بشنویم.
مشکل ما یک نمره زمین است، برای ما وزارت دفاع وعده کرده بود، رئیس جمهوری امر قانونیش بود، فرمان صادر کرده بود یک نمره زمین برای میمن وزارت دفاع از مقام ولایت میتا گفته بود. مکتب از ریاست میبین وزارت دفاع گرفته، ارگانای محل والی آورده، در والی کل کارش خلاص کرده، ریاست شهر والی شهر تسلیمش دادیم. یعنی 6 ماه میشه مرا میدوانه، نمیتونم زمین تا خدا گرفته. سه دفعه از ولسوالی خوجهغر تا تخار دو ساعت راست است، یک موتر 2000 در باز کردم و میرم اونجا، یک نفرم 1000 کرایش میکنم اونجا میایم.
تا این مشکل تا پاس دوباره با وزارت دفاع مطرح نکردی؟
نه خیلی، ما از اینجا که وزارت در کابل هست که ما نمیتونم اونجا رفته دیگه. ما 2000 پیسر از کجا کنیم؟ 10000 12000 ماش میته، ما 2000 12000 خانه خرج خانه ما شوه، موتر کرای ما شوه، دیگه چیز ما شوه. شما خودتان فکر کنین اقامت کجا رسیده.
خب خود چند سال در اردو کار کردی و در کجا معلول شدی؟
سال 3 سال کار کردم، 15 روز در ترقص مونده بود در ولایت هلمند، ولسوالی گریش، منطقه آزخوش میگه. در اونجا ما زخمی شدم، ما این پرانده وظیفه رفتر آشته بودم، ما این گزمه بودم، ما این پران عرض چشم خدا از دست دادم، یک پای خدا از دست دادم. متاسفانه دولت برای این وضع کرده بود، از مقام شهروال نمره زمین ما نداد.
حالا خودت چی میخوایی از دولت؟ ما با کی صحبت بکنیم؟
مشکل ما در شهروالی است. چرا نمره زمین تعویض نمیکنه؟ چرا اگر نمره زمین دولت نباشه چرا مکتب اونجا ثبت نامش کرد؟ اگر معلومات است حقم است بوده، اگر نباشه مرا جوابم بوده. مثل ما یک ما نیست، مثل ما ور هزاران نفر در ولایت تخار است، زمینش تعویض نشده. نبید ولی است نمیفهمم، اگر نبید زمین دولتی است این مشکل دیگه اونا خودشان میفهمن.
ما مشکل خال محمد را با عزیز الرحمن مقصودی شاروال طارقان مطرح کردیم. وای در مورد مشکل توزیع زمین به مردم بخصوص معلولین چنین گفت:
متاسفانه که شاروال طارقان زمینی برای توزیع افراد مخصوصا کسایی که در جبهات شهید میشن و معلول میشن که تو پالیسی حکومت در نمره زمین نامستحق میشن، متاسفانه که شاروال طارقان همین زمین را اختیار نداره. همین پروژه را، پروژه‌ای که برای توزیع زمین باشه و برای همی افراد داده شوه، همی زمین شاروال طارقان از سالهای سال به این طرف نداره و در شهر هم از خودش زمینی هم نداره. و متاسفانه که اینی موضوع دیگه یک موضوع جدی هست. مکتوبایی که به ما میاد که مثلا اجر یک نمره زمین به معلول یا به شهید، به وارث شهید توزیع شوه، ما پس در اون مکتوب با جوابش به ولایت نوشته میکنیم که ما در اینجا زمین نداریم و مقام ولایت یا اداره مربوطش یا پلیس است یا امنیت است یا اردو است، اونا میتونن که یک جای دیگه را چاره سازی بکنن یا پول شورش پرداخت بکنن یا کار دیگه بکنن چاره سازی کنن. به اون خاطر انشاءالله یک برنامه گرفتیم، شهر به طرف شمال در حال انکشاف است، در حال انکشاف است، پروسه های ابتدایش تایید شده که ما بتونیم که همین زمین یک مقدار زمین دولتی است، للمه است، همین را بتونیم که بخش از اراضی انتقال بدیم به شاروالی و شاروالی حداقل بتونه جوابگوی نمت موضوعات ها باشه و جوابگوی کسایی که به سرپناه هستند در شهر هستند جوابگوی از جواب باشه. که تا بال این برنامه های مراحل است، انشاءالله انقریب ما اگر بتونیم که وزارت شهرسازی از برای نقشه و گپا اونجا روان شد، اگر این موضوع حل شوه این مشکل ما، انشاءالله ما به افراد زمین داده میتونیم. ما در تلاش ازی هستیم که جای پیدا بکنیم و بتونیم که اینا را، این مردم را دیگه جواب نوشته نکنیم، سرگردان نکنیم، که بتونیم اینا را حقشان به حقدار به حقش برسون. البته ما در نظر داریم در جلساتی که ما داشتیم قبلا در نظر گرفته شده که یک قطعه از زمین بر اینمی کسایی که جان خود در راه وطن ندوس میشن یا معیوب یا معلول میشن، بر اینمی ها حداقل بتونیم که وقتی مکتوب میاد مستحق نمره زمین شناخته میشن، برای جا بتونیم توضیح بکنیم. انشاءالله انقریب این برنامه تا مراحل است که این موضوع ما گپ هم زدیم، صحبت هم کردیم که همین مرحله خلاص شد و همین دو قطعه زمین در اختیار ما بیاید، انشاءالله که هم مشکل معلولین حل خواهد شد و هم مشکل کسایی که در شهر به خانه هستند، نم مشکل ازا و از دیگه نایم مشکل تبدیل شدن زمین های زراعتی برایشی حل میشه.
شاروال صاحب، شما دلیل از این که تا فعلا زمین نداشتین که برای معلولین و یا برای دیگه اشخاص توزیع بکنین دلیلش چی بوده؟ چرا شما زمین در اختیار نداشتین؟
متاسفانه که شاروال طالقان در شهر تخار، شما میدونین که در گذشته هایی که جنگ بوده، جنجال بوده، دیگه بوده، اگر زمین هایی هم که بوده غصب شده، بعد زمین های دولتی هم و بعضی پای دیگه هم، در طول این همی جنجال و انقلاب و جنگ میگه پا این همی این موضوعات ها چی بوده و شاروالی زمین در اختیار نداشته که مثلا این را برای افراد چیز توضیح بکنم. با او اساس ما یک سال میشه که در اینجا شهردار هستم، باعث شاروال تعیین شدیم، یک سال میشه ما وقتی که اینجا آمدیم همین پروسه را سر دوست گرفتیم و دیگه ای را تعقیب کردیم. شما میدونین که انتقال زمین یا استملاک زمین یا انکشاف شهر پروسه طولانی هست، به یک روز و دو روز و پنج روز و ده روز نمیشوه که ما ای را چیز بکنیم. با او اساس این حال ما هم کارهایی که لازم بود انجام داریم، هر چیز زودتر مقام ولایت و شاروالی و دیگه ادارات در این حسد تلاش دارن که هر چیز زودتر به این مشکل رسیدگی کنن، چون متاسفانه که زمین شهرداری طالقان نداره. اگر داشتم در گذشته ها
نمی دورانای که بوده تقسیم شده یا به کسی داده شده یا غصب شده، اینطور موضوعات ها بوده. به واسه وقتی که ما آمدیم این موضوع را جدی تلاش کرده رسیم، پیگیری کردیم، یعنی قریب اگر دیگر هم روان میکنیم به مرکز میره که انشاءالله زمین انتقال پیدا کنه به طرف شارولی. شارولی به مشکلی همسه یک افراد و کسایی که ضرورت دارن و مستحق هستن رسیدگی صورت بگیره.
اطمینان شما بر از این برادر ما که برای ما زنگ زدن چی است؟
انشاءالله ما اطمینان میتونم که اگر این پروسه‌ای که ما سر دست داریم همین انکشاف شهر انشاءالله هر چی زودتر تطبیق میکنیم میره، انشاءالله هر چی زودتر این مسئله را رسیدگی میکنیم. مجرده که این موضوع خلاص شد، زمین شروع شد، انشاءالله وعده ما است که ما یک برنامه دیگه هم در زمین چیز معلولین بود داشتم که اولین توزیع ما انشاءالله برای معلولین و شهدا و برای همه کسا بود. اولین نمره را که اینا به دست میاره، این کسایی که به دست میاره اینی معلولین و شهدا و معیوبین خواهد بود. کردم
برازی خال محمد، کسی که برای ما زنگ زدن از اردوی ملی، اگر این برنامه عملی شوه، اگر اینا به شما مراجعه بکنن انشاءالله با اینا هم کاری خود کردیم.
بالای دیده 100% اونا حقشان هست، مستحق هست. اونا هست که در صحنه های داغ وطن در صحرا و کوه دشت و دمن مبارزه میکنن، برای اینکه ما شهردار باشم در اینجا، برای اینکه ما یک مامور باشم، برای اینکه والی ولایت باشه، برای اینکه یک شهروند اینجا با آرامی زندگی بکنه، اینا اونجا مبارزه میکنن و در حقشان است. بخی اطمینان میتونم باشم که اولین نمره که از این پروژه خواد دادم برای این مردم ها خواد دادم و برای این دوست ما که انشالله که اگر دیگه بار مراجعه کردن انشالله ما هم راش صحبت میکنم برایش اطمینان میتونم.
این بود موضوع برنامه این هفته در جستجوی انصاف. شما هم اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا شما را در قسمت حل آن کمک نماییم. شماره تماس ماست 0729 829 013.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر مشکلات مهاجرین در سطح بین‌المللی یک موضوع هات شده است و در جمله مهاجرین که می‌خواهند به ممالک اروپایی سفر نمایند، تعداد زیادشان را افغان‌ها به عمل می‌آورند. یعنی اگر در قدم اول از سوریه و عراق و از ممالک شرقی میانه به اروپا مهاجرت بکنن، حداقل در ردیف سوم چهارم افغانها نیز کوشش می نمایند که از طریق ایران و یا از طرق دیگر به ممالک اروپایی خود را برسانند. به هر حال ما می خواهیم این موضوع را تعقیب نماییم و مشکلات راه ها را با شما در میان بگذاریم. البته قدم اول مهاجرت به ممالک اروپایی در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران می باشد. افغان ها در قدم اول کوشش می نمایند که به ایران بروند و آنجا پول بیندوزند، بعد از آن راهی ممالک اروپایی شوند. ما به خاطر درک بیشتر مشکلات راه ها یک صحبت مفصل با محترم آقای آخونزاده داریم که آن را خدمتتان تقدیم میکنیم. ما از محترم آقای آخونزاده خواستیم تا قصه سفر دو فرزند دلبندشان را به ما بگویند.
نام ما آخونزاده عبدالعزیز است، از ولایت بغلان، ولسوالی شهر جدید، قریه چهارشنبه تیپه.
شما مؤذن هستین در مسجد؟
بله بله بله.
نام مسجد چیست؟
من نام مسجد ابوبکر صدیق.
شما امی کسایی که رفتن ایران یا چی تان میشه؟
بچه های مسجد دو تاش امی جا آمد، خانه ها موجه بود، خانه شون یک مادر شون موجه است.
نام بچه اول تان چیست؟
روح الله 23 ساله است، حمید الله 21 ساله است. خانم هاشان رسیده خودشان دور داده.
نام خانم روح الله چی است؟
فاطمه.
نام خانم حمید الله چی است؟
عاقله.
چند سال میشه ازدواج کردن اینا؟
ازدواج خوب وقت کرده بود دیگه، معارشی عالی ناو کرده، معارشی کرد رفت.
کدام روز حرکت کردن به طرف ایران؟
15 برات مای اسد بود نه؟ خط شعالم رفته، اجنه قومی ماست،
ای امره برده زمانه است که مشهد ما مجد خانه میرسنه نه برده نرسنده برده در نمروز در دستی نورنالام داده یکی دیگه نورلاه است نورلاه نمروزی تخبر از برده همین شالام برده دستی همون نورلاه داده اینا که برفت همون جا در ساروان رسید همون شرکت ما تلفون کرد باز اینا داده دستی شامحمد نام اونجا یک قاچاق برست نی
در ایران چطور در اونجا تیر شدن این قاچاق بر چه قسمی بردن؟
موتر برده تا ساروان موتر برده می افتاد اشتر نفر در لاری برده لاری ام... ساروان نه ساروان
یک, ش... یک شارک طرف ایران است
بله خود زایدان است
ده خود زایدان است بچه های شما چی شدن اینا؟
بس همه اینا 16 نفر بوده 3 تا زن خزنه بوده 2 تا همه سنوار ما بوده یکی دیگه یک وزبک بود مو سفید بود باز همه دزام نیه یک موتر سفید نیه ده مو حجی آیات یک حجی رضا و حجی آیات اونا با زمین در ماتر خود سوار میکنه کنار میبره باز از دو طرف یک ماتری سفید نه خط از اینا پوست پوست میکنه اما دوزا بوده باز اینا هم خط دوزا دیست داشته باز هم بچه ها رو پایین میکنه بچه ها رو که پایین میکنه باز هم زن این روح الله خود سرش مندازه باز اون خط تفنگ هم دوزم سیاسه رو میزنه هم سپنه میمره باز بچه ها رو میبره دیگه رفت دیگه دیگه تا امروز برای کش نیستی که
حالا اون خانمه ها در کجاست؟
در موزبک یک مصفید موزبک بود خط زن خود همه دو تا سپنه مره رسند همونجا در تهران
حالا بچه های شما خود که کشته خود نشدنی؟
یکی چرا دو مسئله دیگه همونجا همونجا اما قاچاقبارا همین قومی ما پشتش میگردن
یا چی میخواین این دزدا که یارا بردن از شما چی میخواین؟
یعنی معلوم نیست هیچی از سردرگم هست هیچ نگفته که ما بچه ها رو ختم در تلفن نگفته که یا ما پیسه میخواییم یا بچه ها رو میرا میکنیم یا بچه ها ختم آگر زده باشه از دین شوت حالا می تحوال آمده یک بچه همونجا قطعی یک چوپان هست میگه رو برده یک قطع برده یک بچه دیگه به خیلی از گم هست یک روح الله
روح الله گم هست که و امید الله قطعی یک چوپان فعلا هست در اونجا
آدم و قوه بام هست
و قاچاق برا چقدر پیسه خواست فی نفره یا چند پیسه دادین شما؟
نفر 2,800,000 تومان
2.8 میلیون تومان دیگه نه؟ وزیر صاحب مهاجرین چی گفت برش؟ برای از اینکه ما از اونا خواهش کردیم شماره تلفن شما رو داده بودیم برشان؟
برای ما همه گفتی بستو برو پلخمری به ریاست ولایت بغلان همه جا در مهاجرین یه را صف کن یه صف باز رای کنه برای ما آقای بلخی گفت
اینا به چی مقصد رفته بودن؟
به غریبی غریب کار رفته بود همونجا سال یک کارخانه کار میکرده به چهارا کار کرده چند فو پیدا کرده آمده همینجا برای نامزاد بودم نامزاده خود پیشایشان خلاص شد پس رفت دیگه آرچی خود کت پس رفت همون سر کاربار خود میرفت کنه دیر زی بلاوان دا فیلا نموجه یک مادر شانست از غم آل کور شده همونجا فقط همه دو ساسی اثر همونجا پیشون شدید به سرپرستان همونجا در تهران در حسان آبادی پنپو بیزیم است در پیش تهران نزدیک
خب یا چند سال در ایران کار کرده بودن؟
اینا 4 سال در ایران کار کرده بود
خب 4 سال کار کردن پیسه پیدا کردن ازدواج کردن و دوباره میخواستن پس برن سر کارشان نی؟
آه خیر ببینه اینا دیگه همون طرف دیگه نه خود قسمت شیلایی بود تو این دگیر از این ناروها افتاد دیگر دزاف
شرایط خود ولایت بغلان چطور سیب ده اینجا بر چی مردم میرن خارج تا ده وقتا بسیاری ها میخواین به اروپا برن مردم چرا از افغانستان میگروزن
خاطر از این میگروزن نظرت نظر با میدین خاطر از این که هیچ کار بار نیست زندگی نیست و داریش و روش فقط همین کار که اگر حکمت بنشه و اگر هر جا بنشه بیدین پیسه خلاصی نمیشه مردم از گوشنگی الان تیرن تو زن چارشان بیده بیا همین صد خانه هستیم با خدا از 10 تاش نان داشته باشه کلی گوشنه هست تیرن الان دسته یک دسته همین دین و پاری روز رفت یک دسته حالی پاید از دید میره همین دسته همین جوان ها کشیده رایش خود میکشه میره ده بوشتی از لغمانان ده ده خارج ده خود ده کشتن میته ده مایا میته ده ای بر میته ده ای بر میته هیچ کاربار نیست جنگ هست این 4 روز 5 روز میشه همه تو جنگ بود که بخی کس از خانه نمیدن علی خوجا و دمیدن پایین چهر جدید ده نمیتو همه قریه ها همه کش و کشتار هستیم بدبختی روان هستی که یا با خدا همیجه ما همیجه مشتفیر هستیم همیجه هستیم ملا امام هستیم یعنی مسجد حالی ما میگه مالی از روان میاید بلا میاید سر ما مردم میغلتن ما مردم غریب هم هستیم با خدا کشیدن همه خانه خود داشته باشیم که از خانه بیرون شاییم
شما گفتین یک دسته نفرها رفتن به طرف خارج
از اینجا تا همونجا میره آقای ظریف نظر همین آره میره تا همونجا میره در قرضش کار میکنه به خط ایرانی با بعد از دو ماه سه ماه پس با همه 2 میلیون از این 3 میلیون از این قاچاق بره میتر فهمیدی؟ خاص خاطر همین میره که در همون ایران یک غریبی بکنه پس یک چند روپه پیدا کنه در خانه خود یک گروپا و دروپا تا قاچاق بره خلاص کنه با یک گروپا و دروپا در پدر مادر خود رای کنه همین ها دیگه کاربار نیست یعنی همون از اون طرف رای میکنه با خدا اگه چی باشه نه آو از نه زندگی پانا مردم هستیم از گوشنگی و چشنگی مردیم
از این منطقه شما از این چقدر نفر تا حال رو برآمده بیرون؟
50-60 جوان همین رفته کلش رفته دیگه موشه پیدا همین دیمانده کلش برآمده به خدم و باقمانده شمنیم بعد از این بخیر میره
و محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان.
یک طور است که کسایی که به صورت قاچاق میرن طبعا ما اونا را نمیبینیم، اگر ببینیم مانع میشیم از رفتنشان، پلیس ما مانع میشه، بالاخره مسئولین امنیتی که ما در اینجا داریم، چون در افغانستان قانون داریم ما به نام قانون مبارزه با قاچاق انسان. اخیرا ما بازم به قانون یک چیز دیگر اضافه کردیم که فعلا زیر بحث است، به نام قانون قاچاق مهاجرین، چون بعضی هم میگفتند کسایی که خودشان با اختیار خود با قاچاق بر یک جای میشه بخو مشکل نیست. در قانون افغانستان قرار است هم جرم شناخته شود. قطعا ما این موارد را بالاخره خب موافق نیستیم و در این روزا ما یک آگاهی عامه هم شروع میکنیم که به قاچاقبرها اعتماد نکنن، اونا فقط پیسه خودشان کار دارن، در فکر این که سرنوشت کسایی که همراه اونا میره چی میشه نیستن. ما امیدوار هستیم که به این پیام ها مردم ما گوش بکنن.
وزیر صاحب محترم، یک وطندار ما صاحب تلفن از او را مگه بازخواسته باشین میتیم در ترکیه، صاحب توصیهتون به این نوع اشخاص چیست؟ به این نفرات در ترکیه چی کمک میتونین بکنین؟
خب ما خود اول به همه دوستا همشهری ها میگیم وطندارا که کوشش کنن غیر قانونی نروند، مهاجرت های غیر قانونی مشکلات زیادی به دنبال داره، اینا را مگه ما پیدا کرده بیتونیم قطعا تماس میگیریم ببینیم. سفارت ما در ترکیه آمادگی همکاری با اونا دارن. البته در ترکیه یک دو سال میشه که مهاجرین ما مشکل زیاد دارن. ترکیه البته باعث یک کشور ترانزیت برای مهاجرین زیاد مورد توجه هست. من همین روزا در صدد تهیه تنظیم یک سفر هستم که برم در ترکیه از نزدیک وسایل با مقامات ترکیه و با نشستی که در اونجا فعالیت میکنه شریک بسازیم و من راپورت زیادی دارم از مشکلات مهاجرین در ترکیه و اینا را هم قطعا ما تلاش میکنیم که از طریق سفارت کنسولگری یک کار برشان انجام شد.
یک سوال دیگه هم صاحب، ما روز همراه سفیر صاحب افغانستان در برلین آقای حمید صدیق هم صحبت کردیم، اونام از افغانا خواهش کردن که وعده قاچاقبرا را باور نکنن و وضعیت در هر جای دنیا به مهاجرین بسیار زیاد خراب است، اروپایی هم سیاستشان یه ذره سخت‌تر شده، از او خاطر اونها یک خواهش کردن که افغانا که هر قاچاقبر باید نبراین. خب شما در این مورد چی فکر دارین؟ چی گفتنی دارین سیب؟
هیچ کجا وطن آدم نمیشه. آدم هر مقدار در مشکلات باشه، در سختی ها باشه، در وطن خودش باشه بهتر است، با افتخار است، در بلند زندگی میکنه. البته ما رو میپذیریم، باور قبول داریم. مشکلات فعلا زیاد است در وطن ما. مشکلات بیکاری است، مشکلات نبود شغل است، مشکلات اقتصادی هست و متاسفانه مشکلات ناامنی هم هست. ولی در این حال با همه مسائل رفتن به طرف یک سرنوشت مبهم و نامعلومی که معلوم نیست در مرز کدام کشور به خاطر مورد حمله و تیرباران قرار میگیرن، در کدام جای کشتیشان چپه میشه، در بین دریا غرق میشه، قومه کدام نهنگ میشه، یا میره مثلا خود دمو به اصطلاح کشوری که مقصودش از درمونجا میرسانه،
بله،
بعد از دو سال، سه سال، پنج سال، شش سال دیپورت میشه. ما همیان یکی از چیزهای جنجال بسیار زیاده که داریم در این وقتا با کشورهای اروپایی است. تیاران چارتر گرفته خوب و همواترهای ما را دیپورت میکنن. رسیدن به همون کشور مطلوب و ایدئال هم به معنای نیست که اینا باز در اونجا پذیرفته میشن، میتونه یک زندگی راحتی را داشته باشن. ما افرادی را سراغ داریم که بعد از 5 سال 6 سال سرگردانی در نهایت دیپورت شدن، دست خالی برگشتن با یک دنیا عقده و مشکلات روانی و با دست خالی به کشور خودشان دارن. کوشش کنیم تا حد ممکن راه سپار این مسافر مبهم و به قول بعضیا که به سمت ناکجا آباد نروند، بکنن در کشور خودشان باشن و سفرهایی که میکنن، مثلا مهاجرتهایی که میکنن، سعی کنن که مهاجرتهای قانونی، راه قانونی در پیش بگیرن و کشورهای اروپایی همین روزهای یک جلسه را امکان داره دایر بکنن در رابطه با مهاجرین تصمیم میگیرن. البته تنها مهاجرین ما نیست، مهاجرین کل کشورهایی که فعلا در سفر اروپا شدن و ما امیدوار هستیم اونا هم ارزشهایی را که به او پایبند هستن، مسئله حقوق بشر است، حمایتی از بالاخره خوب مردمایی که به اونا پناه میارن، به عنوان مهاجر در کشورشان میارن. هیچ کسی از شوق مهاجر نمیشه.
بله.
اما گفته معروفه که ما در این در نپای حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. اما انتظار ما ایست از کشورهای اروپایی این جلسهشان در این روزای نزدیک اگر شد یک فیصله بکنن این مجموعه مهاجرین در کشورهای مختلف اونا بپذیرن. البته ما امسال را سال سخت داریم، امیدوار هستیم که سختی امسال بگذرد، چون همه میدانند، شما میدانید امسال با توجه به اینکه مسئولیت‌های امنیتی به عهده نیروهای خود افغانستان افتاد، طالبان خواستن چانس خودشان را آزمایش کنند، ولی چیزی برای ثبات نتوانستن. موقتا تونستن مشکلات را حل بکنن، ولی در این روزا حتما همه معلومات دارن که دست بهتر باز از نیروهای امنیتی ما است.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com